بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رسیدیم به فصل ششم. در این مطلب بحث میکنن که مفیض صور علمی چیه. خب به هر حال روشنه که این صور علمی موجود ممکنی هستند و نیاز به علت داره. چند احتمال وجود داره درباره اون علت و مفیض و در حقیقت علت فائده این صور علمیه. یکی این که یک موجود مادی بگیم اینها را به وجود آورده باشه، مثلا بگیم اینها مغز این صور را به وجود میاره. یکی این که نفس انسان اینها را به وجود آورده باشد و یکی این که بگیم یک موجود مجردی اینها رو به وجود آورده باشه. خب اینجا علامه بحث ها رو البته تفکیک میکنن بین صور و بین علوم عقلی، معقولات یعنی اون علوم کلی ما که بهش معقولات میگن و بین علوم جزئی که همون علم حسی و خیالی باشه. ابتداءً درباره اون معقولات بحث میکنن، صور عقلیه کلیه به تعبیر خودشون، که حالا ما میخوایم جمیع احتمالات رو هم بخوایم بگیم نسبت به اون صور عقلی. یکی این که بگیم موجود مادی اونها رو افاضه کرده، مثلا مغز نفس انسان اونها رو افاضه کرده باشه. یک موجود مجرد مثالی اونها رو افاضه کرده باشه و یک موجود مجرد عقلی اونها رو افاضه کرده باشه. خب اما موجود مادی نمیتونه مفیض باشه، نمیتونه علت هستی بخش این صور باشه، چرا که دیگه ما گفتیم که علم به طور کلی مجرده. این یه نکته. نکته دیگر این است که در بحث علت و معلول گذشت که باید بین علت و معلول سنخیت باشه، به این معنا که علت کمالات معلول را به نحو اعلا و اشرف داشته باشه و به بیان دیگر از نظر وجودی علت باید اقوای از معلول باشه. خب وجود خب صور عقلی مجردن، وجود مادی در رتبه بعد از عالم عقل، در رتبه بعد از تجرد عقل نمیتونه یه موجود مادی مفیض این ها باشه. اما موجود مثالی هم نمیتونه باشه با همون بیان که موجود مثالی باز از نظر وجودی پایین تر از موجود مجرد عقلی. و نفس هم نمیتونه باشه، فرضاً هم نفس بگید مجرد عقلی است، اما نفس چرا نتونه؟ به خاطر اینکه نفس فرض اینه که اینا رو ندارد و نسبت به اینا حالت قابل رو دارد. خب وقتی خودش نداره و نسبت به اینا حالت قبول دارد، نمیتونه که فاعل باشه، خودش بیاد اینها رو افاضه کنه. یک موجود میگن نمیتونه هم از یک جهت هم قابل باشد و هم فاعل باشد، نسبت به صور هم قابل باشه، یعنی نداره، هم فاعل باشه اینا رو دارد. اینا با هم جمع نمیشه. و خیلی حالا بیان ساده در اینی که با اون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. بنابراین باید حتما یک موجود مجرد عقلی اون مفیض این صور عقلیه باشه که از نظر مشا اون همون عقل فعاله. مشا عقول طولی قائل بودن، از حق تعالی به طور طولی عقولی صادر می شد. عقل دهم که می رسید، اون عقل دهم اسمش رو می‌ذارن عقل فعال، که همه علوم را اون در نزد او هست و با این زمینه‌هایی که برای نفس انسان ایجاد میشه با اون عقل فعال مرتبط و متصل میشه و صور عقلی رو از طریق اون دریافت میکنه. خب نسبت به صور حالا جزئی، علوم حسی یا علوم خیالی هم عرضم به خدمت شما، اینجا باز همون احتمالات هست که مثلا موجود مادی مفیز اونها باشه که باز به همون بیان مردوده که علت باید اقوای از معلول باشه، مجرد مثالی اقوا هست از موجود مادی، پس نمیتونه موجود مادی اونا افاضه بکنه. خب نفسم که نداره اینها رو بخواد افاضه کنه، باز همون بحثه، نمیتونه یک شی از یک جهت هم قابل باشه و هم فاعل. خب حالا اینجا مثلا عرضم به خدمت شما علامه دیگه منحصر میدونه به این که بگه موجود مثالی اینجا، یه جوهر مثالی مفیز این صور حسی و خیالی هست. حالا این مطالب دیگه عمدش همین هاست. حالا بخونیم اگه نکته‌ای جا مونده در متن توضیح میده. الفصل السادس فی مفیز هذه الصور العلمیه، درباره مفیز و فاعل و هستی بخش این صور علمی، حالا صور علمی عقلی باشه، حسی باشه یا خیالی باشه. اما صور العقلیت الکلیه، صور عقلی کلی، فإن مفیزها المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل، مفیز این صور عقلی کلی که اون مفیز میاد انسان رو خارج می کند مثلا از قوه و به صورت فعل. این نفس می تواند این صور را داشته باشه به واسطه و به فعلیت می رسه، به نحو بالفعل اینا رو دارا می شه. اون عقل مفارق للماده، عقل مفارق ماده هست، یعنی از نوع مجرد عقلی هست، که قبلا هم تذکر داده شد که این عقل که میگن این همون اصطلاح برای عالم عقول هست که بر فرشتگان هم تطبیق میشه. اندهو جمیع صور العقلیت الکلیه، نزد او هست همه صور عقلیه کلیه، که همون عقل فعال باشه. حالا نزد او هست همه صور عقلیه کلیه، این نزد او هست به چه معنا هست؟ از نظر مشا اونها علم حق تعالی را کما اینکه میرسه و علم عقل فعال رو علم حصولی میدونن، صور ارتسامی میگن. حق تعالی یک صوری هست که در ذات حق مرتسم هست، اینها لازم حق هستن، همیشه با حق بوده هن، حق به واسطه اونها علم به مخلوقات پیش از خلقت دارد. این نحوه علم حصولی. عقل فعال هم همینو میگن که همه صور رو دارد، از به نحوه بساطت، مثل همون بحث ملک. اما تو بحث به حکمت متعالیه، این که همه صور هست یعنی اون در حقیقت، حقیقت اونها پیش عقل فعال موجود است، چون در حقیقت عقل فعال علت هستی بخش، اگر حسابش بکنید برای مراتب پایین تر، باید تمام کمالات مراتب پایین تر به نحو اعلا و اشرف در او باشه. پس او تمام حقایق این صور پیش او هست، نه هر کدوم تفسیر خاص خودش داره. و ذالک انک قد عرفت ان هذه الصور بما انها علم مجردتون عن الماده. دلیل اینه که، دلیل این که میگید عقل مفارق ماده یا عقل یک موجود مجرد عقلی مفیزه، اینه که شما شناختی که این صور از اون جهتی که علمن مجرد از ماده هستن. خب در حقیقت اینجا باز علامه اشاره میکنه به تجرد اینها و به دو تا برهان از اون براهینی که قبلا گذشت اشاره میکنه. یه برهان اینی که بما انها علمون، اصلا خود علم بودن اقتضای تجرد رو میکنه. حالا به همون بیاناتی که گذشت که علم یک امری هست که درش تغییر گفتن راه ندارد، فعلیت محض هست. علم یک وجودی هست که فعلیت محض هست، وقت پس نمیتونه مادی باشه، چون مادی توش قوه هست، تغییر هست، تحول هست. و دیگری اون کلیت، این صور عقلی کلی هستن، ولی هرچی که مادی هست شخصی و متشخصه و قابل صدق بر کثیرین نیست. پس از این که میبینیم این صور عقلی کلی هستن، معلوم میشه اینا مادی نیستن، که قبلا هم به این برهان اشاره شد. بما انها علم مجردتون عن الماده علا انها، این صور کلیتون تقبل الاشتراک بین کثیرین، این صور کلی هستن، قبول اشتراک بین کثیرین میکنن. و کل امر حال فی الماده واحد شخصی لا یقبل الاشتراک، هر امری که حلول کرده در یک ماده ای اون واحد شخصی است و قبول اشتراک نمی کنه، قابلیت صدق بر کثیرین ندارد. فالصور العقلیه مجردتون عن الماده، صور عقلیه مجرد از ماده هستند. ففاعلها المفیز لها امر مجردتون، ففاعلها المفیز لها امر مجردتون عن الماده، فاعل اون صور که مفیز اون صور از یه امر مجرد از ماده هست. خب حالا چرا؟ لأن الامر المادی ضعیف الوجود، چون امر مادی ضعیف وجود است. فلا یستر منه ما هو اقوى منه وجودا، طبق قاعده سنخیت صادر نمیشه از اون امر مادی چیزی که قوی تر باشه از او وجودا که مجرد باشد. این یک نقطه. نقطه دیگه اگه یادتون باشه تو مرحله علت و معلول بعد یه فصلی داشتیم فی علل جسمانیه، بعد اونجا میگفتن شرط تأثیر علتهای مادی و جسمانی اینی که یک وضعی داشته باشن به اون متأثر. یعنی الان شما مثلا میخوای یه مشتی به این دیوار بزنی، یعنی از اینجا نمیتونی مشت بزنی، باید در یک وضعیت خاصی نسبت به دیوار باشی، نسبت خاصی با دیوار داشته باشی، نزدیک دیوار باشی، به نحوی که دست شما به دیوار برسه، وگرنه از اینجا هرچی مش بزنی به دیوار برخورد نمی کنه. خب الان یه امر مادی رو ما میخوایم علت در نظر بگیریم برای عرضم به خدمت شما یه امر مجرد. خب امر ماده نمیتونه با مجرد وضعی داشته باشه، لذا نمیتونه علت حسی بخش او باشه، تأثیری اصلا، نه تنها علت بخش، هیچ گونه تأثیری نمیتونه در مجرد ازم به خدمت شما داشته باشه. و این قبلا خود علامه به عنوان یه برهانی میبرد برای اینکه علل جسمانی در مجردات نمیتونن اثر بگذارن، اینجا هم الان باز به همون اشاره میکنه. الا ان فعل المادت مشروطن بالوضع الخاص ولا وضع المجرد، علاوه بر این که فعل ماده، یه ماده، یه موجود مادی بخواد فعل انجام بده، تأثیر بگذاره، مشروط به وضع خاصی است و مجرد وضع با چیزی نداره. و لیس هذا المفیز المجرد و هو النفس العاقله، نمیتونه این مفیز مجرد همون نفس عاقله باشد. العاقله لهذه الصور المجردت العلمیه، که عاقل است و درک میکند صور مجرده علمی را. لانها بعد بالقوه بالنسبت الیها، چون که این نفس هنوز نسبت به این صور حالت بالقوه دارد، اونها رو ندارد. و حیثیتها حیثت حیثیت القبول دون الفعل، حیثیت نفس نسبت به این صور علمی عقلی حیثیت قبول از حیثیت فعل نیست. و من المحال بله ان یخرج ما بالقوته، ان یخرج ما بالقوته نفسه من القوته الالفعل، محال است که عرضا خارج بکند اون چیزی که بالقوه هست خودش را از قوه به فعل خودش بیاد، خودش به فعلیت برسونه. این امکان نداره، چون ندارد معطی شی، نمیتونه فاقد شی باشه. فمفیز و صور العقلیه جوهر عقلی مفارق للماده، جوهر عقلی است که مفارق ماده هست. فیه جمیع و صور العقلیت الکلیه علا نحو ما تقدم من العلم الاجمالی العقلی. جوهر عقلی که مفارق ماده است، در این جوهر از همه صور عقلی، عقلی کلی، به همون نحوی که گذشت که بیان باشد از علم اجمالی عقلی، به نحو بساطت اینها را دارد، نه به نحو ترکیب. اجمالی یعنی بساطت. تتحد و معهن نفس المستعدت للتعقل سلام علیکم علا قدر استعداد الخاص و یفیز علیها ما تتعد له من الصور العقلیه و هو المطلوب. متحد می شود، متحد می شود، نه معهو با اون جوهر عقلی، ان نفس، نفسی که آماده شده برای تعقل. اونم چطوری متحد میشه؟ به میزان استعداد خاصی که دارد. یکی مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به تمام حقیقت اون دست پیدا کرده، بلکه حقیقت عقلی پیغمبر، عقل فعال. حالا یکی هم به یک جهاتی از اون عقل فعال ارتباط پیدا کرده است. بله. فیوفیز و این جوهر مجرد افاضه می کند علیها بر اون نفس، اون مقداری که این نفس آماده برای او هست، یعنی اون صور عقلیه که آماده برای شده. فرض بگیریم مثلا الان 5 فرد انسان رو دیده ای، این فقط آماده افاضه اینه که مفهوم کلی انسان رو دریافت کنه، اما هنوز با هیچ سنگی برخورد نکرده، اون سنگ جزئی رو هنوز درک نکرده، نمیتونه استعداد این که بیاد مفهوم کلی سنگ رو دریافت کند رو نداره. چون که اینها میگن بالاخره تو بحث قبلی هم بحثای قبل گذشت که میگن برای رسیدن به مفهوم عقلی، مفهوم کلی، درک جزئیات، این که علم حسی و علم خیالی جز مقبضه اموری هست که لازم هست. یعنی اول انسان نسبت به یک حقیقتی به نحو حسی و خیالی علم پیدا میکنه، اون وقت شده چند تا فرد رو باید به نحو حسی و خیالی درک بکنه، و نفس آماده میشه که کلی اون رو درک بکنه. و به نظیر بیان سابق یتبین ان مفیز از صور علمیت الجزئیه جوهر و نسالین مفارق. و همون بیان، همون برهان رو میتونیم بیاریم برای این که مفیز صور علمی جزئی جوهر مثالی مفارق است. فیه جمیع الصور المثالیه الجزئیه على نحو العلم الاجمالی، در این جوهر مثالی همه صور مثالی جزئی است. تو عقل فعال صور چی بود؟ صور عقلی کلی. اینجا صور مثالی جزئی علا نحو، اینام علا نحو العلم الاجمالی، نحو بساطت. تتحد معها النفس علا قدر ما لها من الاستعداد، متحد می شود با اون جوهر مثالی نفس به اون میزانی که برای این نفس هست از استعداد. عرضم به خدمت شما مثلا همون زمینه هایی که فراهم میشه، من الان این گلدان رو به نحو حسی دارم می بینم، این زمینه ها فراهم، یعنی پشت سر خودم را الان نمی بینم، چون که زمینه هاش فراهم نشده که من به میزان اون استعداد بخوام با جوهر مثالی مرتبط بشم و اون صورت جزئیه را دریافت بکنم. خب فصل بعدی تقسیم بندی هایی هست درباره علم حصولی که اینها عمده مطالبش رو شما خوندید که علم حصولی تقسیم می شود به تصور و تصدیق.
تو فرق این مواز با موازی که در منطقه داشتیم چیه؟
بله
الان اینه که داریم این حالا اینها نمیستن قبلش تقسیم بندی به کلی و جزئی یا تقسیم بندی اینجا به تصور و تصدیق، اینجا همون مواز منطقه.
شما الان اینجا دارید عرضم به خدمت شما اینجا همه رو با دید هستی شناسی میبینید. تو منطق شما میگید آقا مفهوم کلی جزئی است، اما کلی حقیقتش چیه؟ جزئی. چرا جزئی؟ اینجا میگه آقا جزئی اگه هست، اون چیزی که جزئیه خارجه. اگر این جزئیه به خاطر اتصالهی الی خارج، این بحث هستی شناسی علمی. تو منطق روی مفاهیم معقولات ثانی منطقی بحث میشه، فقط از این حیث که شما میخواد اینها را مقدمه قرار بدید، معرف یا حجت قرار بدید برای رسیدن به یه معلوماتی، به اون حیث که آقا مثلا این باید قضیه به چه صورت باشه، کلیه باشه، جزئیه باشه، سالبه باشه، معرف باید چجوری باشه، جنس، حالا جنس چیه واقعا، فاز چی؟ آیا مثلا اونجا بحث شد که مثلا جنس همون ماده هست اما لا به شرط، ماده همون جنس هست به شرط لا، این جنس از کجا آمد؟ یادت بحث هست شناسی میگه این جنس همون نمود ماده است در ذهن شما، اون فاز نمود صورت است در ذهن شما. حیث همه بحثا هستی شناسی، هستی شناسی علمه. خود علم معرفت اصلا جهات مختلفی داره، مثلا یک جهت هستی شناسی داره، یک بحثای روان شناسی داره، یک بحثای معرفت شناسی داره، اینا تمام جهاتش مختلفه. هر کدوم مثلا شما بیاید بالاخره اون مکانیسم هایی که تو بدن اتفاق میفته، تو مغز، تو اعصاب، تا مثلا یه دیدن محقق میشه، این روانشناسیه. شما میاد از این حیث بحث میکنید که حالا این صور علمیه حسی من آیا مطابقه با واقع هست نیست، چقدر مطابقه میشه، بحث معرفت شده. اما الان شما داره حقیقت این بحث میکنه، این که مجرد مثالیه، جزئیت لاتصالهی الالخارج هست یا لاتصالها الالخارج هست، این همه همین بحثای هستی شناسی علم. خب فصل بعدی، فصل این است که علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق. الان خود اینجا این تعاریف خب روشنه، تو المنطق هم شما خوندید، اما خب تصور چیه واقعا؟ از در هستی شناسی تصدیق چیه؟ حکم چیه؟ میگه تصور اون عرضم به خدمت شما صورتیست که حاصل هست برای شما بدون حکم است، بدون تصدیق هست. تصدیق همون تصور با حکمه. حالا اونجا میگفتن که علمو میگفتن که علمم خودش تصوره، حضور و صورت شیء اندل عقل، خود علم تعریف تصوری ازش کردید. اون وقت اونجا میگن که آقا یه تصور لا به شرط داریم، یه به شرط لا داریم، یه به شرط شیء داریم. اونی که میگید العلم و ما تصورون و ما تصدیقون، اون علم تصور لا به شرط، یعنی اعم از این است که با حکم باشه که بشه تصدیق، بی حکم باشه که بشه تصور صرف. اما تصوری که قسمی از اقسام علمه اون به شرط لا هست، یعنی تصوری که با او حکم نیست، با او اذعان نیست. و تصدیق اون تصوری است که با حکم به شرط شیء هست. این فرق ها رو داره. حالا اینا عمدش روشنه، اما یه بحثی که علامه دارن اون بحث اینه که مثلا تصدیق از اجزاء تصدیق چیست، اجزاء ازم بخیا به تعبیری اجزاء قضیه چیه. حالا این مقدار بخونیم تا اون بحث برسیم. الفصل الصابع ينقسم العلم الحصولي الى تصور و تصدیق. تقسیم میشه علم حصولی به تصور و تصدیق. لأنه اما صورت حاصلت من معلوم واحد او کثیر من غیر ایجاب او سلب. اون علم حصولی چون که علم حصولی یک صورتی است که عرضم به خدمتش، یا صورتی است که حاصل است از معلوم واحد، مثلا بگید مفهوم انسان، یا مفاهیم کثیر، بگید مثلا کتاب انسان، دست انسان، بدن انسان، بدون ایجاب و سلب، توش ایجاب و سلبی وجود ندارد. و یسمی تصورا، بهش میگن تصور. که تصور الانسان و جز و جوهر، مثل که انسان تصور بکنید جسم و جوهر. و اما صورتون حاصلتون من معلوم معها معها ایجاب و شیئن ده شیئن او سلب و شیئن شیئن، یا صورتی که حاصل است از معلوم با اون صورت چیه؟ این که شما اثبات میکنید چیزی را برای چیزی یا سلب میکنید چیزی را از چیز، یعنی همون حکم، حکم درش وجود. که قولنا الانسانو ضاحک کن و قولنا لیس الانسانو به حجر و یسمی تصدیقا، بهش میگن تصدیق. و به اعتبار حکمهی قضیتن، به اعتبار حکم ارزم به خدمت شما، اون حکمی که درش وجود دارد همون ایجاب و شینده شیین یا سلب، بهش میگن قضیه. چون قضیه از قضا دیگه، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، نه حکم کردن. خب ام قضیه تا که شما میگه قضیه، یعنی میگید اثبات شیء لشیء، این خودش معلوم میشه قضیه. اجزایی درباره قضیه مطرح هست، پس خود تعریفی که برای قضیه هست معلوم میشه اجزایی دارد قضیه. اما حالا اون اجزا چیه؟ اختلاف هست، چندین نظریه هست که در اینجا علامه نظریه مشهور رو بیان میکنه و خودش رو و نظریه خودش رو بیان میکنه، بقیه نظرها رو هم بیان نکرده، ما هم بیان نمیکنه. اما مشهور به بیان علامه تفصیل قائل هستن نسبت به قضایای مختلف. شما قضایا مختلف دارید، سالبه دارید، موجبه دارید، اینا فرق میکنه. موجبه هم باز بسیطه دارید و مرکبه دارید، هدیه بسیطه باشه، هدیه مرکبه باشه، بحث وجود شی باشه یا وجود شیئن ده شیئن باشه. و توی بحث سالبه شم همینطور ممکنه هدیه بسیطه باشه، مرکبه باشه، عدم و شی باشد یا عدم و شیئه نسبت به چیزی باشه. ایشون میفهمن اگه قضیه موجبه باشد و حلیه مرکبه باشه، چهار جز دارد. یکی موضوع که خب روشن، محمود روشن، و نسبت الحکمیه، نسبت حکمیه. حالا نسبت حکمیه استاد فیاضی اینجوری معنا میکنن نسبت حکمیه رو، که این معنایی که ایشون میکنن با بیانات علامه منسجم میشه، یعنی با ادامه مطالب معلوم میشه این معنا. حالا اونجور مقدار من دقت کردم، میدم با به حرفای دیگر علامه هم این میسن. نسبت حکمیه میگم شما میاد موضوع محمول رو میسنجی، یعنی مثلا من زید رو تصور میکنم، قائم رو هم تصور میکنم، بعد این رو با هم میسنجم، میگم قیام زید، اینا با هم متحدن متحد نیستن. بعد که میبینم که اینا مثلا تو خارج میبینم اینا با هم متحدن، میگم چی؟ زیدون قائمون، یا در فارسی زید ایستاده است. است در حقیقت همون چی هست؟ همون حکم شما هست که حکم کرد اینا با هم متحد هستن. پس نسبت حکمی یعنی سنجش موضوع و محمود، و حکم هم که همون دیگه خودشون گفتن ایجاب و شیئن به شیئن، هم که میگید این آن است یا این آن نیست. ولی در حلیه بسیطه، یعنی موجبه ای که حلیه بسیطه باشه، علامه میگه اونجا ما حکم داریم اما نسبت حکمیه نداریم. میگه چرا؟ چون نسبت حکمیه وجود رابطه، وجود رابطه هم دو طرف میگه، و اونجا دو طرف که نیستن، که وجود و شی هم خود شیه، دوئیتی ندارن. و ما گفتیم ماهیت و وجود عینیت دارن، ان الوجود ان بعد شعر شادم رفت که میگه اینها ان الوجود عارض المهیه تصورا و تحدا هویه، اینا به یک وجود موجودن ازم خدمت شما. لذا وقتی دوئیت نیست، نسبت حکمیه هم علامه میگه سنجش، و خود یه چیز رو با خودش نمیسنجه، معنا نداره. یا به تعبیر علامه وجود رابط همیشه دوئیت میخواد. حالا به هر حال علامه اونجا هم فرمودن تو بحث وجود رابط اگه خاطرتون باشه، میگفتن دو حلیات بسیطه ما وجود رابط نداریم، ولی این ظاهرا محل تأمل هست. اگر ما تو مقام خارج باشیم، تو محکی قضایا باشیم، واقع باشیم، بعد حلیه بسیطه رابط نداره. چرا؟ چون دوئیتی تو واقع، ما دوئیتی به اینا به یک ماهیت و وجود، به یک وجود موجودن تو خارج. بله تو حلیات مرکبه اونم به اعتباری، اونجا رابط میتونیم در نظر بگیریم که یک زید چیزیه، قیام چیز دیگه، نمیدونم جسم یه چیزیه، سفیدی چیز دیگه، دلا بین اونا میتونه رابط باشه. اما قضیه که شما گفتید، تصدیق که گفتید، فضا فضای ذهنه، ما داریم در مورد ذهن رو بحث میکنیم. خب اگه فضا فضای ذهنه، بالاخره شما اگر تو ذهنم این زید و انسان و وجود انسان، انسان موجودون، اینا یه چیز باشن، خود یه قضیه ندارید. قضیه اینه که شما یه طرف یه موضوع دارید اینجا، یه محمول اینجا دارید، دارید اینا رو به هم میگید این آن است. و خودتون تو بحث حمل چی میگید؟ میگید این همانی میخوام، یک این، یک اتحاد میخوام، یک اختلاف میخوام، یک اختلاف، یعنی اینجا بگید اتحاد وجودی دارن، اختلاف مفهومی دارن، انسان موجود. لذا اینجا به حسب فضای ذهن ما رابط داریم، سنجش قابل، به تعبیر حالا استاد فیدون، سنجش قابل تصور. حالا برای علامه اونجا ما حرف زدن، حالا اونجا رو میشه توجیه کرد که آقا اونجا ما تو مقام خارج هستیم، تو مقام واقع هستیم، چون وجود رابط یعنی داریم هستی شناسی میکنیم. خب مثلا میگه آقا اونجا به اعتبار محکی قضا یا علامه صحبت دیگه، ولی اینجا رو دیگه قابل توجیه نیست، که به هر حال اینجا صراحتا میگن که در اینجا ما وجود رابط رو نداریم، ولی حکم رو داریم. خب این مقدار باز بخوریم تا برسیم به سالبه. ثم ان القضیه بما تشتمل على اثبات شيء عند شيء او نفي شيء عن شيء مركبه من اجزاء فوق الواحد. سپس قضیه از اون جهتی که قضیه مشتمل بر چیه؟ بر اثبات چیزی برای چیزی یا نفی چیزی از چیزی، مرکب از اجزای فوق واحد است، بیش از یکی اجزا داره. والمشهور ان القضیه الموجبه مؤلفتون من الموضوع والمحمول والنسبه الحکمیه. قضیه موجبه، اونم بعدا در ادامه روشن میشه که منظورشون قضیه حملیه موجبه حلیه مرکبه هست. این ترکیب یافته از موضوع و محمول و نسبت حکمیه. نسبت حکمیشه و هی نسبت المحمول الی الموضوع. اون که نسبت محمول به موضوع، میگه قیام زید، اینا رو با هم میسنجیم. بله بله. والحکم به اتحاد الموضوع مع المحمول. حکم به اتحاد موضوع با محمول. هذا في الحليات المركبه التي محمولاتها غير وجود الموضوع. این مطلب درباره حلیات مرکبه هست که محمولاتش غیر از وجود موضوع است. یه جا جسم، یه جا سفیدیه. و اما الحليات البسيطه التي محمولها وجود الموضوع. حلیات بسیطه که محمولش چیه؟ وجود موضوع. که قولنا الانسان موجودون، موجودی هم وجود انسان. فاجزاها ثلاثه، اجزای سه تاست، موضوع و محمول و حکم. اذ لا معنا لتخلل النسبه و هي وجود و هي و هي الوجود الرابط بین الشیء و نفسه. معنایی ندارد که نسبت تخلل پیدا کند بین چی؟ بین شیء و نفسه، که خود نسبت چیه؟ الوجود و رابط هست. خب حالا این تو حلیات بسیطه هم هست، توی حمله های اولی هم هست، تو الانسان و انسان هم این بیان جاری میشه، تو الانسان و حیوان و ناطق هم این بیان جاری میشه، اگه شما میخواید بگید، چون اونجا هم بالاخره یه چیز هم. اما توی در سالبه علامه میگن اینجا ما سه جزئی داریم، یعنی به مشهور نسبت میده. یکی موضوع محمول و نسبت حکمیه. یعنی شما میگید ارزم به خدمت شما میگید انسان سنگ نیست. انسان سنگ نیست، موضوع داری محمول داری، موضوع و محمول هم با هم سنجیدی، اما حکم نمی کنی، همطور ساکتی. حالا من برای روشن شدن اینجوری هیچی قضاوتی قاضی یه وقت قضاوت میکنه، میگه حق با شماست، یه وقت سکوت میکنه، عدم الحکمه. میگه علامه میفرماید اینجا عدم الحکمه،
قضی سالبه
در سالبه، یعنی هیچ حکمی شما،
این نظر خود علامه
است الان به مشهور نسبت میده، میگه این عدم الحکمه، شما هیچ حکمی نمی کنی، موضوع رو تصور میکنی، محمود رو تصور میکنی، اینا رو با هم میسنجی، اما همطور ذهن شما، عقل شما همطور نگاه میکنه، راست راست فقط همطور اینا رو
عدم
الحکم
که اصلا دیگه تصدیق نیست دیگه.
خب بعدن ولی این عدم الحکم حالا مثلا تلقی شده،
این حکم به عدم اگر باشه شاید بشه با به عدم الحکم کنیم،
نه این که حالا علامه گفته خود صریحا میگه لا ان فیها حکما عدمی، حکم عدمی میگه نداره، نه عدم الحکم هیچ حکمی نداره. حالا همین عدم الحکم بعدن بخواید مسامحه کنید بگید هازا حکمون مسامحت، وگرنه حکمی نداره. البته
اگه حکم به عدم باشه
حکم
میشه بعدی سالبه نمیشه.
یه وقت میگه قاضی میگه خلاصه میگه این لیوان برای این است، یه وقت این لیوان برای این نیست، نه علامه میگه نه قاضی اینجا ساکت میشه. نه بعضیا اینجوری گفتن، گفتن عدم الحکم هست، حکم به عدم هست، همون تو ابتدام علامه چی گفت؟ گفت اثبات و شیء ده شیء نفی و شیء انش، این نفی حکم به نفیه،
خودش بس میشه موجبه،
بله نه موجبه نیست که، موجبه چیه؟
ما داریم اثبات میکنیم که
نه، شما تو موجبه، شما تو موجبه میاد یه چیز رو بر چیز ثابت میکن، تو سالبه
عدم ثبوت یه چیزی ثابت میکنی،
نه داری نفی میکنی، حکم به نفی میکنی،
اگه حکم نفی کنیم همون سکوت میشه،
نه نه سکوت نمیشه،
مثلا میگم این، میگیم این قرمز نیست،
خب
چی هست؟
نه نه
اگه عدم قرمزی رو برای این ثابت کنیم،
نه نه این قرمز نیست، ببین به این اینجوری تعبیری که من تفسیر کردم، شما میگی این لیوان قرمزی رو هم تصور کرد، لیوان این رو ما هم سنجیدی، خب این لیوان که من با هم سنجیدم دیدم که این که سفیده، میگم چی؟ میگم اینجا دیگه چی کار میکنیش؟ نفس شما، ذهن شما هیچ حکمی نمیکنه، ساکت، این سکوت،
یه حکم میتونه بکنه،
این سکوت، نه من دارم تقریرم چی کار میکنم؟
تقریر مشهور،
آه من اینو دارم حرف بیان میکنم، این شما سکوتتو چجوری نشون میدی؟ میگی لیوان قرمز نیست، هیچ حکمی نده، این یک، اما یه وقت شما حکم میکنی، اما حکم نمیکنی که این قرمزی برای لیوان، بلکه بید حکم به نفع میکنی، میگی این قرمزی از آن لیوان نیست، لیوان قرمز نیست.
خب محتواش چیه؟
محتواش نفیه، حکم به نفع،
محتواش عدمه، یعنی اثبات عدم ثبوت قرمزی برای لیوان،
نه اثبات اون میشه یه بیان دیگری، شما دارید اون یک نظریه دیگری هست که بعضی ها خواست بعضا نخواستن اینجوری بگن محمول میان چی عدمی میکنن، میگن اینم شد حکم،
این قضیه سالبه نداریم،
سالبه اون وقت میگن نه قضیه سالبه نداریم، نه که قضیه سالبه نداریم،
بازگشت
تفسیر میکنن، تفسیرشون اینه، میگن میگن لیوان قرمز نیست، یعنی لیوان عدم لا قرمز است، لا قرمز است، اون وقت سالبه چیه؟ موجبه چیه؟ موجبه اونجایی است که محمول شما اثباتی باشه، لیوان سفید است، سالبه چیه؟ اونجایی که محمول شما عدمی باشه، یه تفسیریه که دارن عرضم به خدمت شما، اما اینجا ما اینو نمیگیم، ما میگیم یکی حالت مشهور که به مشهور نسبت داده علامه اینه که شما ذهن شما ساکته، هیچی نمیگه، این سکوت تو شما چجوری بیان میکنی؟ میگه لیوان قرمز نیست، اما یکی نه میگه اینجا من محمول همون قرمزیه، ولی من دارم نفی میکنم، حکم به نفی، میگم این قرمزی لیوان قرمز نیست، سلب، حکم به سلب.
مشهور این دو تاول
نه، مشهور که گفتم علامه، حالا علامه به مشهور چی نسبت داده؟ سکوت رو نسبت داده. موضوع رو تصور میکنه، محمول رو تصور میکنه، اینا رو با هم میسنجی، سکوت اینه که به علامه به مشهور نسبته. من دارم حالا چون که اینجا لازم نظرات دارش، ما الان دو تا نظریه مطرح شد، غیر از این سه تا شد دیگه، یکی حکم به
نف
و یکی حکم به ثبوت عدمی برای اون. خب حالا آقای فیاضی خدا حفظ کنه ایشون رو که عرضم دعوه ایشون تو بدایه اینه که اشکال نمی کنه، هر بعضی حرفا رو شاید قبول نداشته باشه اما اشکال نمی کنه. اینجا که رسیده دیگه اشکالم که کرده حالا کار نداره، این حرف علامه، بحث اشکال تو نقل قوله، علامه نسبت داده این رو به کی؟ تو بحث سالبه رو ها، تو سالبه اینو نسبت داده به مشهور، بعد ایشون میگه این لم یقل بهی احدون الا علامه، این نظریه را هیچ کس نداره جز خود علامه. یعنی این عرضم به خدمت شما این چطوری شده که عرضم به خدمت شما علامه مثلا خاصه نظر اینجا یهویی ذهنش از داشته مقام مشهور رو توضیح میداده، اما یک مرتبی مثلا ذهنش رفته رو همون نظر خودش گویا. بله
خره علامه
نه از این چیزا، از این چیزا پیش میاد ازم به خدمت شما، یعنی ذهن یک مرتبه هم داره مثلا مشهور رو توضیح میده، بعد مثلا نرزم به خدمت شما
آخه بعدش اشکال میکنه به این قول.
بله
اشکال میکنه، یعنی خودش یه قولی تولید کرده به همون هم داره اشکال میکنه.
خب به کدوم اشکال میکنه؟
قول مشهور شما.
خب حالا میگم دیگه، این حالا دیگه شما بفرمایید که ما حالا اون
بعد اگه قول مشهور رو بشکافیم به تهش به همین چیزی که علامه فضلس برسونیم.
بله نه به اون که نمیرسه، به اون که نمیرسه،
شاید کسی سراغ
و اون چیزی که آدم واقعا وجدان میکنه اینه که در سالبه حکم به نفیه، نه اون حرفیست که بگید اثبات عدم هست برای شی که مثلا لیوان لا قرمز است، این واقعا این آدم نمیفهم و نه سکوته، بلکه اذعان به نفی شی از شیه، سلب و شیء عن شیء، این رو انسان من خودم اینجوری وجدان میکنم دیگه، وجدان شما نمیدونم. حالا تا بخونیم باز حالا این ما میگیم که ایشون اینجوری فرموده که این روحی مشهور این چنین حرفی لم یقل به احد، حالا این علامه چطور شده که ما فهمیدیم؟ ممکنه ذهن اینجوری باشه، یک مرتبه پرش ذهنی اتفاق بیفته که برای انسان اتفاق میفته. و ان القضیه السالبه مؤلفه من المحمول من الموضوع والمحمول والنسبه الحكميه الايجابيه ولا حكم فيها، قضیه سالبه مؤلف شده، ترکیب یافته از موضوع و محمول و نسبت حکمیه، حکمیه ایجابیه، ولا حکم فيها، هیچ حکمی درش نیست، سنجش لا ان فيها حكما عدمیا، نه اینکه حکم عدمی باشد، حکم به نفی شیء عن شیء باشد. چرا؟
حکم نفی شیء عن شیء
بله
انصافا حکم اثباتیه دیگه، حکم سلبی نیست.
نه اثباتی یعنی اثبات یعنی چی؟
یعنی نفیه این محمول داره برای این موضوع اثبات
نه بیدید. شما میدونید چی؟ شما میدونید یه وقت میگیم عدم الحکم این سلب، این عدم الحکم یعنی عدمه، اما میگیم حکم به نفع، خود این حکم یه امر وجودی است،
اصلا خود حکم یعنی اثبات.
نه همین میخوام دارم همین رو عرض میکنم، ببینید خود اگه بی وقت میگیم این طبق چیزی که علامه مشهور نسبت داد، یه وقت میگیم چی؟ میگیم حکم نیست، اما یه وقت حکم هست، بله حکم حتی گفت حکم هست، این یعنی اثبات، اما متعلق حکم ما داریم میگیم، متعلق این حکم چیست؟ در موجبه متعلق حکم چیه؟
سمت مثبت
اثبات و شیء لشیء، اثباته، حکم به اثبات شما میکنی. اما اینجا حکم چیه؟ حکم به سلب داری میکنی. بله حکم یه امره، هر در هر دو حکم یه امر وجودیه، خود حکم عدم نیست. اما متعلق حکم چیه؟ آیا متعلق حکم اثباته؟ میگم مثلا قاضی، قاضی وقت سکوت میکنه، هیچی نمیگه، مثلا اونجا که ادله کافی نیست. اما یه وقت هست میگه، میگه آقا این مال برای شماست، این میشه چی؟ مثل موجبه. یه وقت این مال برای شما نیست، میشه چی؟ حالا این حکم قاضی در هر دو حالت وجود داره، یه امر وجودیه، اما متعلقش فرق میکنه. یه جا متعلقش اثباته، یه جا متعلقش نفی. حالا چرا حکم اینجا نداریم؟ چرا حکم اینجا نداریم؟ لأن الحکم جعل الشیء شیئا. مثلا میگه علامه حکم اینه که شما چی میگی؟ آره علامه اینه حکم، یعنی اونجا که میگه این برای آن است، این آن است، این میشه حکم. و سلب الحکم، بعد و سلب الحکم عدم و جعلهی، و سلب حکم اینه که شما جعل نمی کنی، داری نفی می کنی. لا جعل و عدمه، جعل عدم هم نمی کنی. و سلب الحکمه، این روشن عبارت، عدم و جعل الحکم، سلب حکم یعنی شما حکم نمی کنی، ساکتی. لا جعل و عدمه، نه اینکه جعل می کنی عدم حکم را.
ایجاب عدولی بهش میگن درسته؟
بله.
جعل و عدمه یعنی ایجاب عدولی بهش میگن.
بله بله بله. اون مثلا معدوم،
یعنی عدم محمول ثابت میشه برای
بله بله. تا والحق دیگه ببینیم، باز اینجا یه مقدار تأمل کنیم ببینیم چه خواهد شد. و صلی الله علی محمد.